اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با وجود پایان درگیری ها در افغانستان، هنوز همین کشور 3.2 میلیون آواره داخلی دارد. این سازمان روز گذشته اول ماه سپتامبر با نشر گزارش درباره وضعیت امنیتی در افغانستان علت اصلی آوارگی این افراد را درگیری ها خوانده است. UNHCR در این گزارش همچنان گفته که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون افغان دیگر در کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان در وضعیت پناهندگی قرار دارند. این در حال است که در حدود یک سال گذشته روند اخراج پناهندگان و مهاجرین افغان از پاکستان و ایران افزایش یافته است. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، 1 اتحادیه و 1 شورا را در کابل متوقف کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود مدعی شده که این نهادها به دلیل نداشتن جواز رسمی، تمام شدن اعتبار جوازهایشان و برخی تخطیهای دیگر بسته شدند. وزارت عدلیه طالبان گفته که در ماه اسد و سنبله سال جاری فعالیت بیش از 30 نهاد خیریه، اتحادیه و شورا را مورد ارزیابی قرار داده است. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی هر از گاهی در گزارش‌هایشان از مداخله طالبان در روند فعالیت نهادهای امدادرسان ابراز نگرانی کرده‌اند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در پیوند به توسعه سکتور خط ریل افغانستان با ترکمنستان، با این کشور دو قرارداد امضا کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که این قراردادها به هدف توسعه بندر ترغندی و ساخت 22 کیلومتر خط آهن از ترغندی تا صنوبر هرات با اداره خط آهن ترکمنستان امضا شده است. اعلامیه می‌افزاید قرار است کار این دو پروژه به زودی از سوی اداره خط آهن ترکمنستان آغاز شود، اما موعد آن مشخص نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز دوشنبه در برابر تیم گواتیمالا با میدان می رود. دو تیم فوتسال افغانستان و گواتیمالا امروز دوشنبه در رقابت های قاره‌ای که در تایلند برگزار می شود مقابل هم قرار می گیرند. رقابت های قهرمانی فوتسال قاره‌ای از تاریخ 11 ماه سنبله با اشتراک 5 تیم به میزبانی تایلند آغاز شده و الا جمعه 16 ماه سنبله ادامه خواهد داشت. و یک روز پس از سقوط یک هلیکوپتر در منطقه کامچاتاک روسیه، 817 تن پیدا شده. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت که یک هلیکوپتر ملکی M8 روز شنبه با 19 سرنشین و 3 عملیان به یک تپه سقوط کرد. وزارت حالت اضطرار روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که همه 22 سرنشین طیاره جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند که این هلیکوپتر متعلق به شرکت ویتاز ایر بوده که از 15 سال به این سو سرگرم انتقال مسافران و گردشگران در این منطقه بود. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد نواقص ایمنی طیاره هم ادامه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. درگیری دو گروه از افغانها در شهر پاریس فرانسه. جرم و جنایت افغانها باعث اخراجشان می شود. مسئول اتحادیه افغانها می گوید
این گونه کارها برای آینده افغانان زیاد تاثیر بد دارد. به ویژه یک تصویر بد از افغانان به فرانسوی ها ارائه می کند. روی پرونده های افغانان کاملا تاثیر بد می گذارد.
اداره تنظیم امور محابس حکومت طالبان در حسابدهی حکومت به ملت می گوید که 150 زندانی خارجی در محابس به سر می برند، اما هیچ زندانی امریکایی در جمعشان نیست. شکایت سیلاب زده ها به خاطر عدم کمک حکومت و امداد رسانان.
سیلابات و مردم ضرر رسانده نیمونه. حوال خود خودم کمک صورت نگرفته تا فلحال سال. مردم از اقتصاد بسیار ضعیف و عاجز هستن. کار تهیه شوه بینا همون میلان حلال برخود پیدا کرده بکنن.
در گزارش بین المللی میشنوید که کشف 806 گروگان و شعله‌ور شدن اعتراض های مردم علیه حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. 6 مهاجر افغان در پاریس در پیوند به یک درگیری میان خودی بازداشت شدند. انجمن فرهنگی و اتحادیه افغانان در پاریس میگوید 2 گروه افغانها روز شنبه در ناحیه 18 پاریس با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه ها در این درگیری دست کم 7 نفر زخم برداشتند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
شماری افغانان در منطقه 18 پاریس که بر اساس گزارش ها بیشترشان در قاچاق و فروش سیگریت داخل هستند زیاد است. هر از گاهی هم میان یاران درگیری های رخ می دهد. اما در هفته جاری در نتیجه درگیری میان 2 گروهی از آنان دست کم 7 نفر زخمی شدند. روزنامه پاریزیان گزارش داده که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. درگیری افغانان در پاریس شماری از مهاجرین افغان در این شهر را نگران کرده است. رسول اوریاخل رئیس انجمن فرهنگی و اتحادی افغانان در پاریس به رادیو آزادی گفت
این گونه کارها برای آینده افغانان زیاد تاثیر بد دارد، به ویژه یک تصویر بد از افغانان به فرانسوی ها ارائه می کند. روی پرونده های افغانان کاملا تاثیر بد می گذارد. زمانی که مردم اینجا از این حالت زیاد به تنگ بیایند، طبعا که در پیوند به پرونده های مهاجرین جدید افغان زیاد تمرکز می کنند و باور دارم که کمک ها و لطف را که در گذشته در حق افغانان داشتند، افغانان آنها را از دست خواهند داد.
اوریاخل از مهاجرین افغان می خواهد از داخل شدن در این گونه درگیری ها خودداری کنند، چون به گفته ای و این کار نه تنها برای افراد داخل در درگیری ها بلکه برای تمام مهاجرین افغان دردی سرساز خواهد شد. ویدیوهایی از این درگیری هم در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. در پیوند به این درگیری 6 تن بازداشت شدند و در برابرشان در منطقه 18 پاریس پرونده جنایی باز شده است. پس از این درگیری جاده منتهی به ساحه این رویداد بسته بود و پلیس هم تا شام روز یکشنبه در ساحه گزمه می کرد. این رویداد انتقاد برخی احزاب راستگرا و رسانه های مرتبط با آنها را هم در پی داشته است. از این میان نشریه سیجو نوشته است که پناهندگان افغان در قلب پاریس دست به اقدام خشونت آمیز در پیش روی مردم زدند. گیلبرت کولارد نماینده فرانسه در پارلمان اروپا و عضو حزب راستگرای افراطی هم از این درگیری افغانان در پاریس انتقاد کرده است. شاه رسول اوریاخل رئیس انجمن فرهنگی و اتحادی افغانان در پاریس میگوید اگر مهاجرین افغان در فرانسه به این گونه درگیری هایشان ادامه دهند، این کشور هم مانند جرمنی روند اخراج افغانان را آغاز خواهد کرد. این 2 گروه مهاجرین افغان در فرانسه در حال با هم درگیر شدند که اخیراً بحث اخراج مهاجرین افغان که در قضایای جنایی دست دارند در کشورهای اروپایی بالا گرفته است. در تازه ترین مورد هم جرمنی به روز جمعه حدود 28 افغان را که از سوی مقام های این کشور مجرم اعلام شده بودند اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. اداره پناهندگان و پناهجویان اتریش هم گفته است که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان را اخراج کند. مقام های اتریشی گفتند می خواهند که در این باره با جرمنی از نزدیک همکاری کنند. کاریل نهامیر نخست وزیر اتریش هم در سال جاری خواستار بازنگری فیصله شده بود که جلو اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه را می گیرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که در کنار دیگر مشکلات، نبود سرپناه زندگیشان را دشوار ساخته است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زمان برگشت به کشور به شمول حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف وعده کمک داده شده بود، اما این وعده ها به درستی تا کنون عملی نشدند. این در حال است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک بار دیگر گفته که بر علاوه فراهم کردن سایر سهولت ها برای عودت کننده ها نمرات رایشی توزیع می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در حالی که هنوز هم روند برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد، تعداد از مهاجران برگشته به افغانستان از مشکلات مختلف شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که تا هنوز از سوی حکومت طالبان و نهادهای مددرسان برای بهبود زندگیشان توجه لازم صورت نگرفته است. اکرام الله که در حال حاضر در یک خانه نیمه ویران در ولایت لغمان زندگی می کند، با رادیو آزادی گفت یک سال قبل زمانی که از پاکستان برگشت، در گذرگاه تورخم در کنار دیگر وعده ها برایش توزیع سرپناه هم وعده داده شده بود، اما با گفته او تا هنوز این وعده عملی نشده است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
یو کال مخکل پاکستان راغلی و
یک سال قبل از پاکستان آمدم. زمانی که آمدم در تورخم همراه ما وعده شد که برای شما به خاطر زندگی کردن یک نمره زمین می دهیم، اما این وعده هنوز هم وعده باقی مانده است و تا حال برای ما هیچ چیز کمک نشده است. این توان را هم ندارم که یک خانه خوب را کرایه کنم.
حفیظ یک باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب که از ایران برگشته مدعی است که تاکنون هیچ کمکی از سوی حکومت و نهادهای مددرسان دریافت نکرده است. او به رادیو آزادی گفت مدت زیادی می شود که توان پرداخت پول کرایه خانه را ندارد.
ما پارسال که از برج 12 از ایران رد مرز شدیم، دیگر نه خانه و نه کاشانه و نه هیچی، یک کم بیش قرضداری و بدهکاری تو گپام بوده، گناه هم پیش ما نست و خانه و جای هم که نداشتیم. باز برادر ما خانواده‌اش در ایران، اولی امور ما کرایه کردیم، اما اولی از ما 2500 افغانی برش میتو، البته پیسه هم که نداریم که برش بتو.
ساجد باشنده ولایت کنر، او هم از پاکستان برگشته است، از مشکلات مشابه یاد کرده و تاکید میکند که کسانی که بانها وعده کمک دادند باید دستشان را بگیرند. مهاجران افغان برگشته به افغانستان در حال از مشکلات زندگیشان شکایت دارند که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که برای مهاجران برگشته افغان در کنار دیگر سهولت ها نمرات رایشی توزیع میکند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت طالبان روز شنبه 31 اگست با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که پس از حکم رهبرشان روند توزیع نمرات به عودت کننده ها آغاز می شود. با اساس معلومات اقانی در حال حاضر 46 شهرک در 29 ولایت افغانستان وجود دارد که برخی از آنها غصب شده بود اما آن را برگشتاندند. این در حال است که حکومت های ایران و پاکستان در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را سریع تر کردند. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته بود که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشتند که بیشتر برگشت کننده ها از پاکستان بوده است. حکومت پاکستان در نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته بود که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، اما مقام‌های پاکستانی تاکید کرده بودند که با اخراج افغان‌های فاقد اسناد ادامه می‌دهند.
اگر می‌خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38
و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00420221124115 تکرار می نمایم 00420221124115.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. هزاران تن در مقابل دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تظاهرات کردند. آنان پس از کشف اجساد 6 گروگان در غزه از نتانیاهو ناراحتند که برای برقراری آتش‌بس تلاش نکرده است. در میان کشته شدگان یک امریکایی اسرائیلی هم شامل است که پدر و مادرش برای رهایی گروگان ها با شمار زیاد از رهبران جهان دیدار کرده است. حمید حکیمی به این موضوع نگاه انداخته است.
گروهی از خانواده های گروگان ها دیروز در اعتراض در اورشلیم خواستار تعطیلی تمامی امور کاری در اسرائیل شدند تا دولت را مجبور به اجرای آتش بس برای آزادی گروگان ها کنند. بزرگترین اتحادیه کارگران اسرائیل هم خواستار اعتصاب کاری شده است. اتحادیه هستادرود که از حدود 800 هزار کارگر بخش های صحت، حمل و نقل و بانکی نمایندگی می کند، گفته است که اعتصاب کاری را صبح روز دوشنبه آغاز می کند. اسرائیلی ها پس از آن از دولت خود از جمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور ناراحت شدند که اجساد 6 گروگان در غزه کشف شد. ارتش اسرائیل گفته که این افراد قبل از رسیدن نیروهایشان کشته شده بودند. جسدهای این افراد از داخل یک تونل در غزه کشف شدند که شامل یک آمریکایی اسرائیلی به نام هرش گولدبرگ می شود. پدر و مادر او برای رهایی گروگان ها تلاش های زیادی کردند. این تلاش ها شامل دیدار با رهبران مختلف جهان می شود تا اسرائیل و گروه حماس را وادار به آتش بس کنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر معترضان روز یکشنبه خواستار حمایت از صدایشان برای برقراری آتش بس شدند. یکی از معترضان به نام اموس با اسوشیتد پرس گفت
هر یک و تمام مردم در تمام نقاط جهان به جاده ها بروید و صدای خود را بلند کنید. ما می توانیم زندگی افراد را نجات دهیم. ما می توانیم جان تمام طرف ها را نجات دهیم. ما می توانیم زندگی مردم را نجات دهیم.
نه تنها خانواده های افراد گروگان، بلکه اپوزیسیون دولت اسرائیل نیز نتانیاهو را متهم کرده که در راستای برقراری آتش بس صادقانه تلاش نکرده است. بنی گانتس، یکی از رهبران اپوزیسیون اسرائیل، به روز یک شنبه گفت بنیامین نتانیاهو به دلایل سیاسی و بقای خود بازی می کند و این کار منجر به مرگ افراد می شود. یایر لاپید، رهبری اصلی اپوزیسیون، هم گفته است در حالی که پسرها و دخترهایشان گروگان هستند، نتانیاهو مشغول بازی‌های سیاسی خود است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته و پس از کشف اجساد گروگان‌های کشته شده با اشاره به گروه حماس گفت کسی که گروگان‌ها را می‌کشد خواستار توافق نیست و هشدار داده که به جنگ برای نابودی کامل حماس ادامه می‌دهد. حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به اسرائیل در یک روز حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. احتمالاً از میان 250 گروگان حدود 100 نفرشان هنوز هم در غزه هستند، چون شمار زیادی از آنان در جریان آتش بس نخست در بدل رهایی فلسطینی ها آزاد شدند. این حمله حماس سبب شد که اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود بر غزه را آغاز کند و بر اساس آمار وزارت صحت غزه در کنترل حماس تا به حال حدود 40,000 فلسطینی در این حملات کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنید. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر 150 تبعه خارجی که محکوم به جرایم مختلفند در زندان‌های افغانستان در قید به سر می‌برند. محمد یوسف مستری، سرپرست این اداره حکومت طالبان، امروز در نشست زیر نام حسابدهی حکومت به ملت اما ادعا کرد که هیچ شهروند امریکایی نزد آنان زندانی نیست. این در حالی است که پیش از این وزارت خارجه امریکا گفته بود که در حال حاضر 3 شهروند امریکا نزد طالبان زندانی هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در حالی که وزارت خارجه امریکا وضعیت 3 زندانی امریکایی را در زندانهای تحت کنترل حکومت طالبان عمیقا نگران کننده خوانده است، اما اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان میگوید در زندانهای مربوط به آنهای زندانی امریکایی وجود ندارد. محمد یوسف مستری سرپرست این اداره روز یک شنبه اول سپتامبر در نشست تحت نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در زندانهای افغانستان به شمول اتباعی کشورهای همسایه 150 زندانی خارجی وجود دارد که اکثرا جرایم جنایی را انجام دادند.
در حال حاضر در زندانهای مربوط به اداره تنظیم امور زندانها زندانی امریکایی وجود ندارد، اما هر کشوری که این گونه اداره دارد ممکن در توقیف برخی افراد را داشته باشد و پس از تحقیق معلومات را با رسانه‌ها شریک کند، اما همراه ما نیست. در بخش زندانیان خارجی بیشتر کسانی از کشورهای همسایه هستند که در جرایم جنایی به ویژه فریبکاری و بازی دادن مردم دخیل هستند و تعدادشان به 150 تن میرسد.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان توقیف شهروندان آمریکایی را تایید کرده بود. وای در ماه حمل سال جاری در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده گفته بود که این افراد به اتهام تخطی از قوانین افغانستان توقیف شده اند. مجاهد با شمار از رسانه های داخلی این را هم گفته بود که حاضر هستند آنان را با افغان های زندانی در امریکا تبادله کنند. این در حالی است که در 8 ماه اگست سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری نسبت به وضعیت زندانیان امریکایی که از سوی طالبان بازداشت شدند نگرانی عمیق نشان داده بود. متیو میلر گفته بود که 3 شهروند امریکایی رایان کوربت، محمود عبیبی افغانی الاصل و جورج گیلزمن نزد طالبان زندانی هستند. و گفته بود که رهایی این افراد برای امریکا اولویت دارد. برادر محمود عبیبی افغانی الاصل هم نسبت به وضعیت صحی آقای عبیبی در زندانهای طالبان نگرانی نشان داده و گفته بود که برایش اجازه گرفتن ارتباط با خانواده‌اش داده نمی شود. فردی که سخنگوی طالبان گفته بود که نزد آنها نیست. امریکایی هایی که مقام های امریکایی رهایی آنها را اولویت می خوانند و در مورد محکمه و وضعیتشان هیچ معلومات در دست نیست، گفته می شود که بیش از 2 سال است که نزد طالبان زندانی هستند. میر عبدالواحد سادات آقای بخش حقوق در این مورد به رادیو آزادی گفت
و حدودی از او معلوم است که تا به 48 ساعت یا 72 ساعت در صورتی که بیشتر باشه باید حکم محکمه موجود باشه. متاسفانه این تعداد بسیار زیاد کسانی که در قید و بند اداره طالبان قرار دارن، اینا بدون حکم محکمه اینا در توقیف قرار دارن که خلاف تمام موازین حقوقی و بشر دوستانه است.
با اساس معلومات اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان در حال حاضر بین 10 تا 12 هزار تن به جرایم مختلف در توقیفخانه های طالبان زندانی هستند که تا هنوز محکمه ایشان نشده است. این اداره گزارش های برخورد نامناسب با زندانیان را رد کرده، میگوید که هیچ ثبوتی وجود ندارد که آنان کسی را لاتکوب یا اذیت کرده باشند. پیش از این وزارت خارجه امریکا در یک گزارشی که در ماه ثور سال روان در مورد حقوق زنان و دختران افغان منتشر کرد گفته بود که پس از تجاوز بر 90 زندانی زن در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سمنگان 16 تنشان حامله شدند، اما سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرده بود. محمد یوسف مستری سرپرست اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان موجودیت زندان‌های شخصی در افغانستان را هم رد کرد، اما ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در 9 ماه اوت سال گذشته در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که شمار از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند که به گفته وی بیشتر برخوردهای نامناسب با زندانیان در همین زندان‌ها صورت می‌گیرد. با گفته این مسئولان اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان در حال حاضر در تمام زندان‌های افغانستان با شمول نزدیک به 1000 زن و 900 کودک حدود 11000 تن زندانی هستند، اما آنان این را نگفتند که کودکان در دارالتعدیب نگهداری می شود یا در زندان‌های عمومی با بزرگان زندگیشان را سپری می کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه، Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برخی از افراد متضرر از سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان از نبود کمک ها شکایت می کنند. آنها مدعی‌اند که حکومت طالبان و اداره های کمک رسان تا اکنون هیچ رسیدگی به آنها نکرده و هیچ برنامه برای پیشگیری از آسیب های ناشی از سیلاب ندارند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
من خپلم سیلاب وزپلو او ډیر مالی زیانونه د خلکو ته واړول.
نوید احمد رسولی باشندی منطقه دهبالای ولسوالی کامه ننګرهار است که به گفتهش در سیلاب های اخیر خسارات مالی هنگفتی به او وارد شده است. نوید احمد در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که حکومت طالبان هیچ برنامه برای پیشگیری از آسیب های ناشی از رویدادهای طبیعی ندارد.
زه خپل یو سیلاب زپلو شخصونه چې من خپلم سیلاب
من خودم یک شخص سیلاب زده هستم. شب چهارشنبه گذشته سیلاب های گرخ داد، خانه ما را هم ویران کرد. مسئله دیگر این است که قرار است در آینده هم این سیلاب ها رخ بدهند. باید حکومت اقدامات جدی در این مورد انجام بدهد. باید برای رودخانه ها دیوارهای استنادی بسازند، به خاطر که هیچ راه برای جلوگیری از آب وجود ندارد. هنگامی که سیلاب به کوچه و پس کوچه ها وارد می شود که آسیب زیادی می رساند، پس حکومت باید دیوارهای استنادی برای ما بسازد.
دغدغه چه باید دغدغه استنادی دیوارونو خړونو ته جوړ شي.
صدیق الله راجی یک باشندی ولسوالی غور مدعی است که حکومت طالبان و نه هم اداره های کمک رسان هیچ کمک به آسیب دیدگان سیلاب در این ولایت نکرده است. او به رادیو آزادی گفت
سیلاب به مردم ضرر رسانده، نه اول خودم کمک صورت نگرفته تا فعلا. بازم مردم منتظر هستند از طرف دولت افغانستان یا امارات اسلامی امروی مردم کمک کنه. خطوال کمک نشده و این تقاضا را دارن مردم که امسال مردم از اقتصاد بسیار ضعیف و عاجز هستن که به خاطر اقتصادشان کدام کمک شوه و برایشان کدام کار تهیه شوه، اینا هم مینان حلال بر خود پیدا کرده بتنن.
پیش از این سیلاب زدگان در گزارش های رادیو آزادی از ولایت های مختلف افغانستان از نبود کمک ها و عدم ساخت سرپناه از سوی حکومت طالبان شکایت کردند. خواستیم در مورد آخرین آمار تلفات جانی و خسارات مالی در ولایت های مختلف در نتیجه سیلاب ها و ادعاهای سیلاب زدگان مبنی بر عدم دریافت کمک ها از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از باران و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های کابل، بدخشان، نورستان، ننگرهار، لغمان، میدان وردک، لوگر، کنر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، زابل، کندهار و اروزگان خبر داده است. به گفته این اداره سطح این باران‌ها بین 15 الی 35 میلی‌متر خواهد بود. این اداره همچنان از احتمال وزیدن بادهای شدید همراه با گرد و خاک در ولایت‌های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی خبر داده و گفته که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. با این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز 21 آگوست با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس یا بیتر سابق از ویران شدن نزدیک به 1000 خانه در پی سیلاب‌های اخیر خبر داده بود. بسیاری از ولایت‌های افغانستان در چند ماه گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بودند که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 آگوست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند به کمک‌های بیشتری نیاز دارند.
روز هفتم،
نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش